بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
زندگیمون هم خوبه دیگه، به هم نمیریزه، گرفتار نمیشیم. اگه دروغ نگیم، اولین دروغ رو نگیم، دروغ دوم و سوم و چهارم هم نمیگیم دیگه. چرا دروغ سوم و چهارم رو میگیم؟ چون یه دروغ گفتیم، میخوایم بزرگترا یا دوستمون، مادرمون، پدرمون، معلممون متوجه اون دروغه نشن، هی مجبور میشیم دروغ دوم، دروغ سوم، دروغ چهارم. یواش یواش یه انسان دروغگو میشیم. دروغ فرمودن کلیدی است که اگر همه گناهان رو توی اون یه اتاق، یه فضا، یه سالن، همه گناهان رو جمع کنیم توی اتاق، درش رو قفل کنیم، اون کلیدی که در رو باز میکنه همه گناهان رو ما خراب میشه چیه؟ دروغه. اینه که گفتند شیعه ما عجیبه، خیلی عجیبه روایت، شیعه شما ممکنه که خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی ناخواسته مرتکب یه کار زشتی بشه. امام فرمودن شاید. شیطون میره تو جلدش گولش میزنه، اینم نفسش ضعیف اقال نکرده، با عقل نفس رو گول میخوره. ممکنه خدایی نکرده یه کار زشتی بکنه، به ناموس مردم بد نگاه بکنه؟ فرمودن بله ممکن، احتمال داره. ممکنه خدایی نکرده شیعه شما، خوب دقت بکنه، ممکنه خدایی نکرده شیعه شما دستش یه جاهایی شیطون گولش بزنه، یه چیز رو که مال خودش نیست برداره؟ حضرت فرمودن شاید، احتمال داره، ولی چون شیعه است بعدن خدا کمکش میکنه، متوجه اشتباهش میکنه، توبه میکنه. چند تا گناه زشت رو که من اصلا نمیخوام اینجا مطرح بکنم، اسم اون گناهان رو هم نمیخوام بیارم، هی به امام صادق میگن که ممکنه شیعه شما این گناه رو بکنه، امام میگن احتمال داره. اما میرسن به دو تا گناه. سوال میکنه اون طرف، ممکنه شیعه شما دروغ بگه؟ امام صادق فرمودن شیعیان ما دروغ نمیگویند. شیعه ما دروغ نمیگه. ممکنه دستش یه وقتی کج بشه، ممکنه یه وقتی شیطون گولش بزنه، نگاه بدی به نوامیس مردم بکنه، بعدن توبه میکنه، اما دروغ نمیگه. دیگه چی کار نمیکنه شیعه شما یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن خیانت در امانت هم نمیگه. خاطرتون هست از جلسات اول هی روایاتی رو میخوندم که اینا توش بولد بود، به قول امروزی یا پایه بود، سنگین بود، یعنی کارهایی رو که دیگران ممکنه بکنند اما شیعه ما این دوتا کار رو انجام نمیده. دروغ نمیگه، خیانت در امانت نمیکنه، امانت داره، متعهد به قولش به مردم میده. اینا رو باید یاد بگیریم، ما عمل کنیم. بچه های کوچکتر، آقازاده های جوانتر، یه وقتی گول نخورید بگید که من که با فلانی دوستم، حسن حسین مثلا، قرار داشتم، اون دیر کرد، حالا بذار امروزم من دیر برم. نه، امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان ما خلف وعده نمی کنن. من امروز قبل از اینکه برسم خدمت شما یه جای خوبی بودم، من چند وقت بود به بچه هام قول داده بودم یه پارکی باید میبردمشون، بردمشون اصلا اونجا، از این وسیله های بازی که اینا بلیتاشو گرفته بودن وایستاده بودن، یکیشون مونده بود، اونی که بیشتر از همه دوستش داشت، نوبتشون، گفتم بابا یا بمونید من برم یا باید با هم بریم. ای بابا تازه نوبتمون داره میشه. گفتم من رأس اذان حسینی قرار دارم، قرار دارم. خانم بنده خدا که حالا شاید مثلا اونجا هم دیرتر بیان. گفتم اونا دیرتر بیان، من قول دادم سر اذان باید باشم، هر کس اومد یا علی، هر کس نیامد مشکل من نیست، من وقتی تعهد دادم باید پای تعهدم بیستم. یه وقت شیطون گولتون نزنه بگی دوستمم اون روز منو کاشت اونجا، بذار منم بکارمش. اب نداره که همه بعد قولی میکنن، میگه مثلا ساعت 4 ساعت 6 میاد، حالا منم این دفعه ساعت 7 میرم. نه، شیعه امیر مؤمنان دوست حضرت مهدی و امام زمان اینجوری نیست. دقت فرمودی؟ ماجرای اسماعیل صادق الوعد رو خدمت عزیزانم گفتم. چه کار میکرد؟ چرا لقبش شد صادق الوعد؟ بعضیا با حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم این بنده خدا را اشتباه گرفتند، در حالی که ایشون دوتا شخصیتند. اسماعیل پسر ابراهیم، اون اسماعیل ذبیح مشهوره، اسماعیل صادق الوعد یه پیغمبره که خدا چرا اون مقام و درجه نبوت رو بهش داد؟ چون صادق الوعد بود. در چه حد صادق الوعد یعنی چی به زبان امروزی؟ خوشقول بود، بدقول نبود. اگه میگفت ساعت 2 فلانجا قرارمون، 5 دقیقه به 2 اونجا وایستاده بود. اگه میگفت این پول رو من قرض میگیرم سر ماه به شما میدم، 2 روز قبل از سر ماه پول طرف رو آماده کرده بود. اگه هر قول و قراری با هر بنده خدا براش فرقی نمیکرد، اون بنده خدا مؤمنه یا کافر؟ نکتش اینه. یه وقت داری شیطون میره تو جلد ما، این که حالا مؤمنم نیست، حالا ولش کن پولش هم خوردی خوردی، ما همچین چیزی نداریم. دقت فرمودی؟ حضرت اسماعیل صادق الوعد دو بار در زندگیش پیشون، دو بار با یه بنده خدای قرار میذاره، مثلا ساعت 4 بعد از ظهر، 4 رای شاپور، یه بنده خدای اونجا گذرش رد میشه، میبینه حضرت اسماعیل صادق الوعد 5 دقیقه به 4 به قول ما وایساده سر 4 را، میبینه سلام علیک میکنه، اینجا چیکار میکنید؟ با یه بنده خدای قرار دارم، گفته ساعت 4 اینجا من اومدم. خوب دقت بکنید، الان این رو به عنوان افسانه ما بگیم ملت باورشون نمیشه ها، اما اینها بندگان خدا بودند که عمل کردند به تعهداتشون. کاری که کرد اسماعیل صادق الوعد این بود. سال بعد این بنده خدا رفته بود دیگه مسیرش اینجا سمت چهارراه شاپور به قول ما نخورده بود، یک سال اینجا رو رد نشده بود، بعد از یک سال برگشت، باز مسیرش خورد مثلا سمت راهان، میخواست بره، دید حضرت اسماعیل صادق الوعد اونجا وایستاده زیر آفتاب، اومد جلو اسماعیل، سلام علیکم، اینجا چه میکنید؟ با یه کسی قرار داشتم منتظرم که بیاد. شما پارسالم که رد میشدم جالبه، مثلا همین ساعت اینجا قرار داشتید. سلام علیکم. حضرت اسماعیل فرمودن که همون بنده خدایی که پارسال وعده کرده هنوز نیامده، منتظر اون هستم. آقا مگه عقلت کمه؟ یک سال وایسادی یه لنگ پا که با یه آدم بدقولی قرار داری، قول و قرار داری، خب نیامد میرفتی شما. حضرت اسماعیل فرمودن نگفت نمیام. اگه میگفت مثلا ساعت 4 قرارمون، اگه من تا 5 نیامدم دیگه شما برو، خیلی خوب من تا 5 وای میستادم میرفتم. ببین نزد خدا چقدر خوش قولی و تعهد به آدم های دیگه. عجیبه، با این بنده خدایی که قرار گذاشته آدم مؤمنی هم نیست. یعنی یه وقتی میگم من با یه آدم بزرگوار با شخصیت اصیل عالم متدینی قرار دارم، بد جلو این بد قول بشم؟ نه. بعدها داریم در شرح حال انبیا یکی از اصلی ترین دلایلی که اینها به مقام نبوت می رسیدند این بود، صادق بودند و امانتدار بودند بالبر و الفاجر، با آدمهای خوب و با آدمهای بد. مجانی خدا چیزی به کسی نداده، یه امتحانهایی پس دادن، یه مردانگیهایی رو انجام دادن. من 100 سال و 30 همچین چیزی طرف میگم، خیلی تازه آدم دوستان میگن، من خودم رو خیلی هم تحویل نمیگیرم، ولی میگن منظمه، خوشقول فلانه، ولی مثلا قرار داشته باشم با ایشون ساعت 5 بعد از ظهر، چقدر وای میسم؟ تا 6 وای میسم، تا 7 وای میسم، 2 ساعت نیامد یا زنگ میزنم میگم دیگه نه، یا میذارم میرم دیگه. بعدن هم گلگی بکنم میگم 2 ساعت اضافه بر سازمان منتظر شما بودم. یک سال پیغمبر خدا ایستاده یه لنگ پا، فلانی نیامده، چون نگفته نمیام من منتظرش میمونم تا یا کسی پیغام بده، به یه کسی گفته باشه برو به اون بابا بگو من نمیتونم بیام. چی میشه که اسماعیل میشه صادق الوعد، میشه نبی الله؟ دقت کردید چی کار کرده؟ چی میشه که ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام میشه خلیل الرحمن؟ خلیل از خلت خله، به معنای خالی شده از غیر خدا. چی میشه که ابراهیم میشه خلیل الرحمن؟ چون واقعا نفس خودش رو، هرچی که نفس دوست داشته رو کنار گذاشته، فقط خدا، فقط خدا. حکم آنچه تو بنمایی، امر آنچه تو فرمایی. اینا این امتحان ها رو پس دادن، به این درجات رسیدن، به این مقامات رسیدن. حالا ریشه این که اسماعیل صادق الوعد یک سال آزگار مثلا سر چهار راه فلانجا می ایست منتظر چیه؟ چرا این کارو میکنه؟ به یک مبدعی ایمان داره، میگه من با فلانی قرار گذاشتم، کسی دیگه اونجا نبوده، چرا؟ خدا هم شاهد و ناظر من بوده، من در حضور خدا به یه بنده خدا، چه بر چه فاجر، چه آدم خوب چه آدم بد، من در حضور خدا قول دادم، خدا شاهد و ناظر من بوده. گفتم چی؟ گفتم اگه خدا رو شاهد و ناظر خودمون ببینیم، دست از پا خطا نمی کنیم. چرا گناه می کنم؟ چون غفلت دارم از حضور خدا، پرده کشیده شده، حجاب دارم، خدا رو نمی بینم. این ضعف ماست. اسماعیل صادق الوعد چون خدا رو شاهد و ناظر می بینه، بدقولی نمی کنه، تعهد پایبنده، دروغ نمیگه، خیانت در امانت نمی کنه. در یک کلام خدا را، خدا را رعایت می کنه. چه اتفاقی می افته؟ خدا هم درجه نبی الله به او می ده. من و شما چقدر خدا را رعایت می کنیم که خدا چه درجه ای به همون بده؟ به خاطر خدا، نه به خاطر منت سره برادرم، دوستم، همکارم. دو دقیقه وایستادم، حالا دو ساعت ما رو اینجا کاشتی کجایی؟ نه، شاهد و ناظر چه کسی رو میدینه میبینی؟ خدا رو، نه دوستم رو، نه رفیقم رو. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت، خودت را به من بشناسون. اگه خدا یا خودت، خودت رو به من بشناسونی، اثری که در من ایجاد میکنه، اول عبد میشم، ابراهیم خلیل الرحمن، اسماعیل ذبیح الله، اسماعیل صادق الوعد، اینا چرا عبد بودن؟ چون خدا رو همیشه همه جا شاهد و ناظر میدیدند، در محضر خدا میدیدند، در محضر خدا پارو خطی نمیکردند، به همین سادگی. چرا به اون درجات عالی رسیدند؟ چون خدا رو رعایت کرد. در مورد اهل بیت خودمون هم همینطوره، منتها اینا امتحانشون و لولشون خیلی عالی تر و بالاتره. انبیاء دیگه امتحانهایی رو که تو این دنیا پس دادن و تو اون دنیا نسبت به قبول اهل بیت و تعهدی که به اونها دادند مقام گرفتند، اهل بیت هم در مقابل خدا امتحانهایی رو پس دادند. چه امتحانی پس دادن؟ یه روزی یادم نمیره، خدا رحمت کنه، بنده خدایی تعریف میکرد، میگفتش که فرق فاطمه زهرا سلام الله علیها با ننجون من که اسم اونم زهرا بوده چی بوده؟ ننجون ما 90 سال از خدا عمر گرفت، از اون زمانی که ما یادمونه تا اون زمانی هم که اینو تو قبر گذاشتیم و تلقین براش خوندیم، نماز شبش ترک نشد، دروغ از این بنده خدا ما نشنیدیم، تهمت و غیبت به کسی نزد، همین گناهانی که بین خیلیا رسم بورسه، مادر بزرگ ما، ننجون ما اینها رو انجام نمیداد. دستشون خب 90 سالش هم بوده فوت کرده، همه ای عمرش هم دنبال کار خیر بوده برای مردم. چقدر ارزش داره، چقدر آبرو داره، چقدر خوبه آدم عمرش رو روز آخر عمرش پایین نامه عملش بنویسن عبدالله، بنویسند عبدالله بنده خدا زیست، بنده خدا مرد. بعد جالب بود، ایشون تلنگر جالب بود، میگفت اما بی بی فاطمه این زهرا کلن چقدر عمر کرده؟ 18 سال. چقدر عبادت خدا کرده؟ حالا بگو از 8 سالگی هم مثلا عبادت خدا کرده باشه، 9 سال 10 سال ایشون نماز خونده، روزه گرفته، نمیدونم خمس داده، کمک به مردم کرده. میشه چند سال؟ میشه 10 سال 11 سال. ننجون ما چقدر 90 سالش بوده فوت کرده، اونم از 10 12 سالگی شروع کرده کار خیر. این 78 سال کار خیر کرده، فاطمه زهرا 8 سال 10 سال کار خیر کرده. ها آیا اینا مقامشون درجه شون در نزد خدا یکسان میشه؟ هاشا و کلا. چرا بابا این 10 برابره از نظر ظاهری عددی سالی، 10 برابر فاطمه زهرا کار خیر کرده، هی روزه گرفته، هی نمیدونم جهیزیه درست کرده برای دخترای مردم، کار خیر کرده، نماز خونده، روزه گرفته، مستحبی برای این و اون. چرا اینها درجه شون یکسان نیست؟ چون فاطمه زهرا امتحانهایی رو خدا ازش گرفته که در اون امتحانها هیچ نبی اولوالعزمی هم نتونست روسفید بشه، اما فاطمه زهرا روسپید شد. بنابراین کیفیه در نزد خدا اعمال، کمی نیست که وزن بکنن بگن این 20 سال نماز خونده، این 20 روز نماز خونده. شهدای دشت کربلا بعضیاشون روز اولی بود که اولین نمازشون رو خوندن پشت سر امام حسین. اینا تا قبلش یا مسیحی بودن یا عرضم به خدمت شما که بیدین بودن. بعضی از اینها روز عاشورا اولین و آخرین نماز عمرشون رو خوندند. 30 سالشون بوده، 40 سالشون بوده، 50 سالشون بوده. الان کجان؟ الان شب جمعه است، امام زمان در مقابل قبر اونها مؤدب می ایستند، عرضه می دارند السلام علیکم یا انصار الله، ای انصار خدا. السلام علیکم یا انصار رسول الله. اینا رسول الله رو درک نکردن که. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. مگه اینا امیر المؤمنین رو دیدند؟ اینا شیعه نبودن خیلی هاشون، اینا خیلی هاشون عثمانی مذهب بودن. اینایی که اومدن ظهر عاشورا به ندای هل من ناصر ینصرنی سید الشهدا لبیک گفتند. السلام علیکم یا انصار ابا محمد حسن ابن علی. اینا که امام حسن رو ندیدن چطور هم شدن انصار الله، هم انصار رسول الله، انصار امیر المؤمنین، انصار فاطمه زهرا، انصار ابا محمد، بعد آخر هم السلام علیکم یا انصار ابا عبدالله. بعد امام زمان در مقابل قبر اینها بایستد، این سلام رو، سلامی که حجت خدا میفرستد، یعنی سلم خدا، یعنی آرامش خدا بر شما، یعنی رحمت و مغفرت خدا بر شما، یعنی هر آنچه که خدا دارد برای شما، بعد بایستد بگوید به ابی انتم و امی، حجت ابن الحسن، که ما افتخارمون اینه، خطبه صحبتمون با این مدخل آغاز میشه که روحی لتراب مقدم هلفدا، روح منو هزار هزار مثل من فدای خاک پای کف پای تو، نه خود تو، تو شأنت عجل. اون وقت امام زمان به ایست در مقابل قبر این 70 و چند نفر عرضه بدارد به ابی انتم و امی، پدر و مادر من به فدای شما. اینا چه کار کردند؟ چند رکعت نماز خوندند؟ چقدر نماز شب خونده بودند؟ چقدر روزه مستحبی گرفتند؟ چقدر پول خرج کرده بودند در راه خدا؟ خیلی از اینها هیچ. بله بودن، حبیب ابن مظاهر اسدی بود، اینا اصحاب پیغمبر بودند، اینا درک کرده بودند، اما یه عده از اینا هیچ. پس به کمیت نیست، خدا کیفیت میخره، خدا اخلاص میخره، خدا برکت، اون کاری که توش برکت و اخلاص رو دوست داره. شعر گویا نیست، منم واسه همین اکراه دارم، اما حق واقعش امر درستی است اگر از روی صداقت یک عمل کوچک انجام بدیم، یک عمل کوچک، هر چی که میخواد بشه. این مصرع به این بیت به ذهنم رسید، گفتن یک یا علی به صدق و ارادت به بود از صد هزار سال عبادت. در مثل مناقشه نیست، اما ببینید اخلاص منظوره. عرضه داشتم شبهای ماه مبارک دو رکعت نماز مقبول بخونی، خدا دیگه گفته هیچی ازت نمیخوام. اما مگه شیطان میگذاره دو رکعت نماز کامل بخونی؟ فاطمه زهرا اون وقت در اون عالم امتحانی پس داد که احدی پس نداد. تو زیارت نامش چی میخونی؟ یا ممتحنتو، ای امتحان دهنده ای که امتحنک، خدا امتحانت کرد، خالقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه لباس جسمانی به تن تو کنه یا فاطمه زهرا تو این دنیا خلق بشی، خدا آزمایش و امتحانت کرد. در اون امتحان تو رو صابره یافت و تو رو روسپید یافت. به اون علت فاطمه زهرا شد فاطمه زهرا، ننجون من و ننجون همه اولاد آدم، با هر هزار سال عبادتی که بکنند با اخلاص هم بکنند. به کنیزی در به خانه فاطمه هم قبول نخواهند شد. اون مریم باکره، مریم قدیسه، برای تولد فرزندش اون تجملات رو خدا برگزار کرده که همه فکر کردن دیگه به قول ضرب المثل عامیانش اینه، آسمان سوراخ شده و یه مریمی اومده و یه پسری زایده و دیگه تمام شده. آخ مریم قدیسه میشه قابله مادر فاطمه زهرا، میاد برای خدمتگزاری به خدیجه کبرا. اینا مال این نبوده که پیغمبر چون آدم خوبی بوده فاطمه زهرام آدم خیری بوده، به یتیم و چه میدونم فقیر و مسکین کمک میکرده. نه، فاطمه زهرا عزتش، جاهش، جلالش از یک جای دیگه است، به یک دلیل دیگه است. اینها اضافات و فضلی است که در این دنیا جمع آوری کرده برای خودش و بچه هاش. حالا بچسبید به این فاطمه زهرا اگه دنیا میخواید، بچسبید به این فاطمه زهرا اگه آخرت میخواید، بچسبید به این فاطمه زهرا اگر سعادتمندی در دنیا و آخرت رو میخواید. دور نشید از این خانواده، هر کس از شما دور شد هلاک شد، هر کس به شما نزدیک شد نجات پیدا کرد. چرا؟ چون کشتی نوحید. مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، مثل اهل بیت من علی و فرزندان علی در میان شماها مانند سفینه نوح، کشتی نوحه. هر کس سوار بر کشتی شد، متمسک به نوح شد، متوسل به نوح شد، نجات پیدا کرد. هر کس روی گردان شد، ولو پسر نوح بود، پسر صلبی نوح، هلاک شد، غرق شد، تمام شد، رفت. خسرت دنیا والآخره. پس عزیزان من، هر کس به اندازه ایمانی که به خدا داره، خدا بهش درجه میده، آبرو میده، درجاتش رو بالا میبره. این دو رکعت نماز رو هر قدر ایمان و یقین شما درش وجود داشته باشه، شما رو بالا میبره به 1000 رکعت و 2000 رکعت و 100 رکعت نیست. اون اخلاص و برکته که مقام رو بالا میبره. حالا اگر کسی اون اخلاص رو داشت اون برکت رو داشت. ایمان به خدا میاره. کسی که ایمان به خدا آورد دو اصل ماندگار درش، یک خلف وعده نمی کنه، خیانت در امانت نمی کنه. این امانت میخواد مادی باشه، پول و ثروت مردم باشه، میخواد آبروی مردم باشه، میخواد سر مردم باشه. دقت فرمودی؟ دو، صادق الوعده، صداقت داره، دروغگو نیست. اسماعیل صادق الوعد رو برای این مثال زدیم. دو مرتبه در طول عمرش قرار میگذاره با یه بنده خدایی، یک مرتبه با یه آدم مؤمن، یا مرتبه با یه آدم فاجر، آدم زشت سیرت. یک سال منتظر میمونه، سر قرار، از سر قرار جم نمیخوره، میگه با اون بنده خدا قرار داره. جبرئیل نازل میشه میگه که اسماعیل، خدا تو رو صادق الوعد نامید، تو رو از انبیاء خودش قرار. بینی و بین الله، ما با خدا و خلق خدا چقدر اینجوری یک رنگی کردیم به خاطر خدا، نه برای آبرو خودم بگن فلانی آدم خوبیه، برای خدا. به اون اندازه توقع داشته باشید خدا به شما ملکوتش رو نشون بده، خدا به شما جنات عدن رو وعده بده. اگه نداریم، اگه همش تو پیچیم، به قول بچه های امروزی داریم میپیچونیم هم دیگر رو، این کاهلی ماست، این تنبلی ماست، این تنپروری ماست. گر که تا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب اللهم عرفنی نفسک. اگر خداشناس شدم عبد میشم، آدم میشم. فإنک ان لم تعرفنی نفسک، خدایا اگه خودت رو به من نشناسونی، تو خودت رو به من نشناسونی، ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. اجل و شأنن است از اینکه کسی خدا رو بشناسد، او باید بشناساند. در دعای ابو حمزه‌ای که همین ماه مبارک از همون گذشت، نمیدونیم موفق بودیم کسی چند بار بخونه این دعا رو، زمزمه کنه، خلوت کنه با خدا. اما فراز اولش چی میگیم؟ الهی بک عرفتک، خدا به خودت خودت رو شناختم. و انت دللتنی علیک، خدا تو خودت منو دلالت کردی، اجازه دادی که تو رو بشناسم. و دعوتنی علیک، تو دعوتم کردی، گفتی بازا بازا هر آنچه هستی بازا. من که تو رو نمیشناختم، من که لیاقت شناخت تو رو ندارم. این دعای ابو حمزه کلمات زین العابدینه، به اسم ابو حمزه سومالی است. اینا مناجات امام سجاد. ابو حمزه چند شب همراه امام سجاد بود، خیلی خوشش اومد از این زیارت، اجازه گرفت آقا اجازه میدید اینا رو منم بنویسم بخونم؟ حضرت فرمودن بنویس، بخون به شیعیان امام برسون. اینا گنجینه های تشیعی که متاسفانه به قول فرنگی ها چی جور مونده؟ پلوم بشن باز نشده، دست بهش نزدیم، استفاده ازش نکردیم. الهی بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت، خدا اگه تو نبودی و معرفت تو توسط پیغمبر نبود، لم ادر ما انت، من خالق خودم رو نمیشناختم. اما خدا تو از باب لطفت در فطرت من معرفت خودت رو چکاندی، من خداشناس متولد میشم. اما چه کار میکنم اون معرفتی رو که در فطرتم قرار گرفته؟ خاطرتون هست قبل ماه مبارک گفتیم چیکارش میکنی؟ چیکارش میکنیم؟ بر اثر تربیت غلط پدر و مادر، تربیت غلط مدارس، تربیت غلط جامعه، اون ویندوز اوریجینال رو میپرونیم، اون خداشناس بودن رو در طفلمون، در کودکمون میپرونیم. یه ویندوز قفل شکسته به قول امروزی ها در پیت میخواییم روش نصب کنیم. ما طبق مدلی که اروپایی ها و غربی ها برای ما تعریف کردن، بچه ای رو که متولد میشه رو مثل این کاغذ سفید، دستمال سفید، لوح سپید فرض کردیم. هیچی روش نیست، هرچی دلت میخواد بنویس، حک کن، اون یاد میگیره. تو مکتب اهل بیت اینطور نیست. این بچه‌ای که متولد شده واجد تمام معرفت‌هایی است که لازم داره در طول زندگیش. اول همه، مهمتر از همه، خداشناس‌تر از من و شماست. معرفتش به خدا از من و شما بیشتره، بچه‌ای که تازه متولد شده. دوم، معرفتش به رسول الله بیشتر از من و شما. سوم، معرفتش به امیر مؤمنان تا امام زمان علیه السلام، معرفت اون بچه. بابا این حرف چیه میزنی شما؟ میگویم و از عهده برون میآیم. اینه. اگر شما اشتباه متوجه شدید، مشکل خدا نیست. خدا این چنین خمیر مایه ما رو تشکیل داد. خداشناس، پیغمبرشناس، امامشناس، کهف الحسین دیگه، دیگه چی میخواد دیگه؟ و کلی مبانی دیگر تربیتی که قبلا صحبتشو کردیم. اون وقت ما میایم این بچه رو دستکاری میکنیم، خرابش میکنیم. دینش رو دین آبا و اجدادی میخوایم به او بدیم. اون چیزایی که برای خودم ارزشه رو میخوام تو مخ بچه بکنم. بچه رو اونجوری که من دوست دارم باید تربیت بشه بچه من. تو خودت برادر من، ذات نایافته از هستی بخش، چون تواند که شود هستی بخش؟ خشک ابری که بود زاب توهی، چون شود بر صفت آب دهی؟ تو خودت چیزی داری، مایه‌ای داری که به بچه میخوای بدی؟ تو خودت معرفت خدا رو داری؟ خودت که پروندی، معرفت رسول الله رو داری؟ معرفت امیر مؤمنان رو داری؟ معرفت امام زمانت رو؟ که آخر همین دعا اینه، اللهم عرفنی نفسک. چرا؟ اگه خدای خودت رو به من معرفی نکنی، همون خودی که وقتی شناختم خدا رو دیگه دست از پا خطا نمی کنم. خدا رو میبینم جلوی آدمی که دارم میبینم، دیگه دروغ نمیتونم بگم. خدا رو شاهد میگیرم، شاهد میبینم، وقتی شاهدم خدا دست از پا خطا نمی کنم. این بیسشه، پایشه. وقتی این در من مستقر شد، کلمه بعدی، خدایا اگر خودت رو به من نشناسونی، رسولت رو، پیغمبرت رو که اومده منو تربیت کنه نمیشناسم. فانک ان لم تعرفنی رسولک نفسک لم اعرف رسولک. رسولت رو نمیشناسم، پیغمبرت رو نمیشناسم. وقتی پیغمبرت رو نشناختم برای تربیت شدن، در خونه کی میرم؟ دیگران. دیگرانی که دیگه تو صراط مستقیم نیستن، جزو مغضوب علیهم اند، جزو ضالین اند. صراط مستقیم یک راهه، صد راه نیست، هزار راه نیست، یک راه، یک مسیر. اهدنا الصراط المستقیم ولا تتبع السبل. راه های متفرق رو نرو، خطرناکه، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. صراط علی و اولاده المعصومین، بچسب به اینها، تربیت اینها، دستورات اینها رو عمل کن اگه میخوای خیر دنیا و آخرت ببینی. خب خدایا اگر تو رسولت رو، پیغمبرم رو به من معرفی نکنی چی میشه؟ لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدا حجت زمان خودم رو، امام زمان خودم رو، هادی زمان خودم رو، هدایت کننده من به تو رو نمیشناسم. وقتی نشناختم حالا چی میشم؟ لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. جزو ضالینم، جزو گمراهانم، دیگه تو صراط نیستم. زللت عن دینی. زللت عن دینی یعنی چی؟ یعنی من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. به مرگ جاهلی مردم. مرگ جاهلی چی بود؟ جاهلیت کفر و نفاق. هم کافرم هم منافق. فقط منافق یا فقط کافر نیست. کسی که حجت عصرش رو نشناسه، ندونه الان باید متمسک به چه کسی باشه، متوجه به کدام نکته باشه، در تمام مسائل مادیش و معنوی شخصیش دستش رو جلو چه کسی دراز کنه، از چه کسی کمک بخواد، از چه کسی هدایت طلب کنه. وقتی نشناسی چی هستی؟ به مرگ جاهلیت اگه در این حال بمیری مردی. جاهلیت کفر و نفاق، کافری و منافق. تو قرآن بخونید خدا با کافر و منافق چه برخوردی میکنه. جاهلیت کفر و نفاق. واسه همین ادامه آیه‌ای که ادامه دعایی که این دعا رو بخونید عصرهای جمعه، معنیش رو عربیش رو متوجه نمیشید، تمرین کنید همون ترجمهش رو نگاه بکنید، کم کم مفاهیمش تو ذهنتون میمونه، تکرار کنید. اللهم عرفنی نفسک، بعد عرفنی رسولک، بعد عرفنی حجتک، ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. بعدش چه میگیم؟ اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه، خدا من رو به مرگ دوران جاهلیت جانم رو نگیر، اگر به اون مرگ جانم رو بگیری الالعبد میسوزم، معذبم، در غضب هستی به من، رحمتت به من نخواهد رسید. اگر عقل دارید بسم الله، دو دو تا چهار تا، 60 سال 70 80 90 سال قرار ماکسیموم تو این دنیا زندگی کنم، بعد از مرگ چند سال قرار زندگی کنم؟ چند صد سال؟ چند هزار سال؟ چند میلیون سال؟ چند میلیارد سال؟ بی نهایت. پس از مرگ الالعبد دیگه ما یا معذبیم در قعر جهنم، نستجیر بالله عز و جل، یا مخلدیم در نعمتهای بهشت. با چی میسازیم اون بی نهایت سال رو؟ با همین 60-70 سال. عاقل اگه باشی میارزه این دوره رو مراقبت کنی، پارو خطی نکنم، از صراط مستقیم خارج نشم، دنبال زید و عمرو بکر نیفتم، پیغمبرم راه رو نشونم داده، نقشه راه رو دستم داده، راهنمام رو هم معرفی کرده، دست من رو هم گرفته تو قدیر خم، گذاشته تو دست این 12 نفری که هر کدومشون در عصر خودشون هدایتگرند، راهنمان، مهربانتر از پدرند، دلسوزتر از مادرند به فرزندان خودشون. پس اگر من یک جایی خلاف میکنم، مشکلم کجاست؟ معرفتم به خدا، معرفتم به رسول الله، معرفتم به امام زمانم، حجت زمانم. اگه این معرفت درست بشه، اون کارهای زشتی که در فکر و قلب و دست و پای من صادر میشه جمع میشه. باور نکردم خدا رو، چون باورش نکردم که شاهد منه، ناظر منه، احاطش به من از خودم بیشتره، اقرب الیکم من حبل الورید. اینا رو که ما در مورد خدا همچین حسی داریم ما، ها، در حالت عادی همچین حسی به خدا دارید شما که اقرب الیکم من حبل الورید؟ نه، یه وقتی مضطر میشیم، مستأصل میشیم، آره یا رب یا رب بلند میشه از ته دل ها، نه برای دعا کردن عادی. اونجا میابی خدا به تو نزدیکتر از خودت. تو اضطرار چکت برگشت خورده، آبروت در خطره، تو کشتی هستی، کشتیت سوراخ شده، ساعتی دیگه غرق میشی، تو هواپیما هستی، تو چاه هوایی افتادی، الان که فکر میکنی سقوط بکنی. اونجا قرآن میگه و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. موقعی که تو مشکل میفتن همچین با اخلاص کامل، یا ابوالفضل العباس، یا صاحب العصر و زمان. حالا تا دیروز داشت میگفت من کوی امام زمانی که تو داری میگی، اگه راست میگی بیاد منو نجات بده. الان که تو چاله افتاده، یا صاحب از زمان، نذر میکنم 10 تا گوسفند برای سلامتی تو نذر میکنم. دیدم ها که دارم میگم، هممون فقیری، همین فقر ماست، فقیری، مسکینی، مستکینی. یا دائم الفضل على البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه. واغفر لنا، خدا ما همون فقراییم، امشب در خونت اومدیم. واغفر لنا یا ذل اولا فی هذه العشیه، یا نور و یا قد، یا اول الاولین. نگاه کن جای خودت رو، مختصات خودت رو پیدا کن. این خداست که علی ابن ابی طالب داره معرفی میکنه. ببین تو کجایی حالا این وسط. یا اول الاولین، من کجا بودم؟ عدم بودم، معدوم بودم. یا آخر الاخرین، من کجا؟ هلاکم، کل شیء هالک الا وجهه. پس کجام این وسط؟ این 60-70 سال برادر من اگه عاقل باشیم مراقبت میکنیم، از این صراط مستقیم دور نشیم، از این عترت پیغمبر فاصله نگیریم، هدایت از اینها، تربیت از اینها، علم از اینها، فهم از اینها، عقل از اینها، تفسیر قرآن از اینها، معارف آل الله از اینها. جای دیگری اگر رفتی برادر، مثل پسر نوحی، اگر چسبیدی به اینها، با زبان اینها از خدا عذرخواهی کردی، با زبان اینها از خدا طلب کردی، با زبان اینها تربیت و رشد خواستی، خدا رشد میده. این دوره عمر کوتاه فرصتی است، یا به اعلا علیین برسی تو این 60-70 سال، اگه 60-70 سال عمر کنی با این بلاها و با این گرفتاری ها اینا. یا اینکه همه این 60-70 سال رو به غفلت، به اسیان، به گناه، به بیتوجهی میگذرونی، تموم میشه میره. یعنی چه برای اونی که ایمان داره تموم میشه، چه برای منی که ایمان ندارم تمام میشه. کی چشم ها باز میشه؟ وقتی که بانگی برایت خواجه مرد، چشم باز میشه. الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابند. کی بیدار میشن یا علی؟ زمانی که مرگ اینجا رو میگیره بیدار میشن، حقایقی رو وجدان میکنن، اون وقت اصرار، التماس، رب ارجعونی لعلی اعمل و سالها، خدا یک بار دیگه، یک روز دیگه، یک سال دیگه مهلت بده برگردم درست میکنم همه یه گندایی که پشتم زدم درست میکنم. کلا، تمام شد، بیاریدش به حسابش برسید. تو همون شب اول قبر مشخص میشه قبر من حفرتون من حفر النار، یا یکی از غرفه ها، یا غرفون من غرف الجنه. کی اونجا نجات پیدا میکنه؟ کسی که اینجا راست گفته باشه به ابی عبدالله. اون 72 نفر راست گفتن تو عمرشون، گفتم خیلی هاشون غیر روز عاشورا هیچ نماز دیگه ای نخوندن، اما اون روز رو به ابی عبدالله الحسین سید الکونین یک رو و یک رنگ صادقانه گفتند، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، قیمتش رو پرداختن. کار به اونجا رسید که عرض کردم شب جمعه است، ان الحسین سفینه نجات، ان الحسین سفینه نجات. پیغمبر فرمودن این عبارت رو کجا دیدم؟ به معراج که رفتم بالای عرش با خط نور نوشته شده بود، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. اونهایی که راست گفتن به ابی عبدالله پیوستن. بیا امشب مام راست بگیم، به نیابت از امام زمان حداقل یه سلام صادقانه از روی اخلاص به ابی عبدالله بکنیم، که این مقام مقامی است که از روی اخلاص، به خاطر یک سلام از روی اخلاص و محبت محبت خدا خط میتواند بکشد رو همه اسیانهای طول عمرمون، ما رو هم سوار این کشتی بکند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. با توجه بگید اینا عباراتی است که امام زمان هم میگه شبهای جمعه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بمیرم برات آقا، دونه دونه اصحاب وقتی می افتادن خود ابی عبدالله بالای سرشان می آمد، سر اون صحابی رو روی زانو می گرفت، بسته به مقام و درجهش به او توجه می کرد، او رو در آغوش می کشید. یک مرتبه اون غلام سیاه وقتی آمد، باورش نمیشد سرش روی پای ابی عبدالله قرار بگیرد، اما حسین کشتی نجات خداست، مظهر رحمت خداست، چنان رفتاری با اون غلام سیاه کرد که اون رفتار رو فقط یک جای دیگر کنار نعش علی اکبر انجام داد، صورت به صورت غلام سیاهش قرار داد. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه خدای ما را ببخش و بیامرز. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت بفرسان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.